بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. در تاریخ شیعه، در حوزه‌های علمیه‌ای که در مناطق شیعه منعقد می‌شده، همه دنباله کار امام جعفر صادق علیه السلام. تمام حوزه‌ها بر اساس تعالیمی که در مکتب امام صادق علیه السلام صورت می‌گرفته در جریان بوده. و یکی از اصولی که در تمام این حوزه‌ها برقرار بوده، مسئله اخلاق بوده. چون امام صادق علیه السلام در حوزه تعلیم و تربیت خود عنایت فراوانی به مسئله اخلاق داشتند. در جلد هشتم کافی که روزه کافی نامیده میشه، در روزه کافی در اول کتاب حدیثی به چند سند از امام صادق علیه السلام نقل میکنه و اون این است که امام صادق علیه السلام رساله نوشته بود در اخلاق و این رساله را داده بود به اصحاب و شاگردان خودشان و امر فرموده بود به امر به مدارستها و نظر فیها و تعاهدها و العمل بها. امام صادق علیه السلام تأکید کرده بود که این رساله که مربوط به اخلاقه، این را به عنوان درس در مجامع خودتان مطرح کنید و مطالعه کنید و نگاه دارید و حفظ کنید و دیگر این که عمل کنید به این رساله. رساله در اخلاق از امام صادق علیه السلام اول روزه کافی، 12 صفحه است که ما مقدمتاً عرض می‌کنم که به اون توجه کنید. 12 صفحه این رساله است در اخلاق امام صادق علیه السلام نوشته بود، خودشان داده بودن به شاگردانشان. 4 کلمه در اول این رساله، امرهم به مدارستها، امر کرده بود که رساله اخلاق را به عنوان درس مطرح کنید و نظر فیها و مطالعه کنید و تعاهدها حفظ کنید و نگهداری کنید و عمل بها و به اون عمل کنید. این 12 صفحه است در اخلاق که امام صادق علیه السلام نوشته به شاگردانش داده بود. مسئله اخلاق مسئله بسیار مهمی است. امام صادق علیه السلام به شاگردانشان اول جلسه که وارد می‌شدند گفت تعلم الصدق قبل الحدیث. قبل از اینکه حدیث بگید، محدث باشید، صداقت و راستی و تقوا را یاد بگیرید. چون علم بدون اخلاق اون نتیجه مطلوب را به دست نمیده. بنابراین بر تمام حوزه های علمیه‌ای که در مناطق شیعه برقرار، از اول بزرگان ما و علمای ما عنایت داشتند که به بحث اخلاق توجه بشه و ما طلبه ها همانطوری که در علوم اسلامی گام به گام جلو می رویم، در اخلاق هم مهذب باشیم، منزه باشیم، تا بتوانیم رسالتی که ما داریم که شاگردان امام صادق علیه السلام، این افتخار ماست و سربازان امام اصل علیه السلام هستیم، بتانیم این رسالت خودمان را انجام بدیم. اون اندازه که من به خاطر دارم، هم در حوزه علمی همدان که بعد آمدیم قم، سال 22 شمسی بنده به قم آمدم و 62 قمری، در حوزه علمی قم درس اخلاق برقرار بود. آیات عظام امام رضوان الله علیه، حاجی آقا حسین داشتیم اینجا، حاجی آقا حسین فاطمی و شیخ عباس تهرانی، اینها درس اخلاق داشتن، هفته یک جلسه درس اخلاق، و به اندازه هم کلمات اینها چون از قلب برمیخواست و بر قلب مینشست مؤثر بود، تحولی در انسان ایجاد میکرد. این رسم حوزه های ما از اول اینطور بوده. حوزه علمی قم هم که الان چشم و چراغ شیعیانه، از این جهت بسیار لازمه که از این موضوع خالی نباشه. بنده خودم به اخلاق بیش از شما احتیاج دارم، اما بالاخره باید این بحث آغاز بشه، این خلأ باید پر بشه. بنده به اندازه خودم این موضوع را شروع میکنیم، امیدواریم انشاءالله تعالی با برکت حضرت معصومه علیه السلام که پناه به حضرت معصومه آوردیم، این پناهگاه ماست و در جوار اون حضرت هستیم، گامی و قدمی باشه برای این راه ادامه پیدا کنه. عزیزان ما پیشنهاد کردن یک موضوعی باشه که قبلا مورد مطالعه قرار بگیره. بله، از این جهت دعای 20 صفحه سجاده و کان من دعاه علیه السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال. دعای 27 که کلن در صفحه 54 دعا وجود داره در صفحه سجاده. در میان این دعاها دعای 20 دعای مکارم الاخلاق که با این عبارت آغاز میشه و کان من دعاه علیه السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال. صفحه سجاده خودش دریاییست، مطالب فراوان داره. یکی از شعرهای این کتاب که شاید کامل ترین شعر باشه، هرچند شعرهای بیشتری لازم داره، ولی کامل ترین شعرها شعر سید علی خانه، همون سید علی خان که صمدیه بر صمدیه حاشیه داره، که از شاگردان علامه مجلسی اون زمان میلیست، شیخ بهایی در اون زمان میلیست. اسمش ریاض سالکین، اسم شرح ایشان ریاض سالکینه، فی شرح صحیفت سجاد علیه السلام. جلد سوم، بحث ما که دعای 20 صحیفه سجاده است، در جلد سوم ریاض سالکین وجود داره. حالا دعا اینطور آغاز میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اول دعا را با صلوات آغاز میکنه. در این صحیفه عنایت فراوانه، هر چند سطر یک مرتبه اللهم صل علی محمد و آل محمد. این برای این است که مردم را متوجه کنه به موقعیتی که اهل بیت علیهم السلام در عالم خلقت دارند، به جایگاهی که اهل بیت علیهم السلام در میان عالم در عالم اسلامی دارند. تکرار این کلمه مورد عنایته که در هر چند سطری به علاوه از حضرت امیر علیه السلام در همان ریاض السالکین حدیث نقل کرده. حضرت امیر علیه السلام فرمودند هر وقت حاجتی داشتید به خداوند، اول صلواتی خط کنید، بعد حاجت خود را مطرح کنید، و خداوند کریمتر از آن است که یکی از آنها را برآورده کنه اون یکی برآورده نکنه. حاجات خودتان را وقتی میخواید از خدا بخواید، اول صلوات و حاجت از خداوند بخواید که درود فراوان بر پیغمبر و آل او بفرسته، بعد حاجت خود. این دوتا حاجت به خدا که عرضه میشه، خداوند کریمتر از آن است که یکی از آنها را، اولی را برآورده کرد، دومی را برآورده نکنه. بنابراین دعا اینطور آغاز میشه: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولین جمله، چون بنده حساب کردم 154 موضوع در این دعا ذکر شده، یعنی امام سجاد علیه السلام در این دعای مکارم الاخلاق 154 موضوع را به عنوان دعا از خداوند خواسته. چیزی که انسان از خدا بخواد به عنوان دعا، معناش اینه که از خدا میخواد، توفیقم میخواد که انسان گام برداره و سعی کنه اون مطلب به دست بیاد. دعا معناش اینه انسان دعا کنه و قدم بر نداره، نه، دعا میکنه، از خدا میخواد. این عالم عالم اسباب و مسبباته، بر اساس اون اسباب و مسببات که خدا فراهم کرده در اون راستا انسان گام برمیداره. اولا توفیق میخواد که بتوانه گامهای لازم برداره، توفیقی که اون اسباب را به مسبب به اون برسانه. بنابراین این اولین جمله، اللهم بلغ به ایمانی اکمل الایمان. و میدانید که اول چیزی که انسان قرار میده در یک مطلب، مهمترین چیز را در اول قرار میده، اون که ریشه است و اصل و اساسه. این ریشه و اصل این، اللهم بلغ به ایمانی اکمل الایمان. بابای زایده است، چون برای اینکه بلغ یبلغو خودش متعدی میشه، به باب افعال میره، به باب تفعیل میره. خب حالا خودش ممکنه بابا متعدی بشه، اما بلغ باب تفعیله. این است که بای زایده است. خدایا ایمان مرا، این اولین خواسته، خدایا ایمان مرا به درجه اکمل ایمان برسان. این اولین کلمه است، پروردگار ایمان مرا به درجه و منزلت کاملترین ایمان بلغ برسان. خب اینجا بحث درباره ایمان خیلی لازم انجام بگیره. اولا ببینیم که دو سه مطلب اینجاست. اولا ببینیم که ایمان معناش چیه. دوم این است که ایمان به حق و راه صحیح باید باشه. سومی که کمال ایمان در چیه. بحث اول، ایمان یعنی چه؟ ایمان یک اعتقاد قلبی گفته میشه، ولی باید توجه کنیم که علم با ایمان همیشه توأم نیست. علم اعم از ایمانه. خیلی جا هست که انسان به یک مطلب علم داره ولی ایمان نداره. آیت الله طباطبایی اعلی الله مقامه، استاد بزرگوار ما، که بنده 5 سال توفیق شرکت در درس اسفار و تفسیر ایشان داشتم، آیت الله طباطبایی در اول تفسیر سوره قد افلح المؤمنون، سوره 23 قرآن مجید، فرق بین علم و ایمان را ذکر کرده. علم دقت کنید و ایمان، ایشان میگن بسیار اجزا است که انسان علم به اون داره ولی ایمان نداره. ایمان به چی میگن؟ اون علمی که توأم باشه با پذیرش قلب، با انقیاد، با تسلیم قلب. میگن خیلی جا هست که بعضی علم دارن ایمان ندارن. مثال میزنه، کسی که شراب میخوره، تریاک میکشه، کار شنی انجام میده، مضرات این کار را میدانه، علم داره، اما چون ایمان نداره بازم تریاک میکشه، میدانه این مضره. بسیاری از افراد اصلا علم دارن اما ایمان ندارن. ایمان به اون علمی است که توأم با عمل باشه. به تعبیر دیگر، علم مربوط میشه به اون قوه مدرکه انسان. انسان دو تا قوه داره، یک قوه درک و خرد داره، به اون میگیم عقل. یک قوه احساس و عاطفه داره، به اون میگیم قلب و دل. احساسات و عواطل از دل برمیخیزه، اما تفکر از عقل و تعقل برمیخیزه. در انسان این دوتا قدرت وجود داره، هر کدام در جای خود کارایی دارن، گاهی هم توأم میشن. شما در اتاق مطالعه کار شما با همون عقل و فکره، اون کانون فهم و درک اونجا کار میکنه در اتاق مطالعه، بله. اما در میدان جنگ چیز دیگه کار میکنه، احساسات و عواطف است که شما را به حرکت در میاره، حمله میکنید اینا. بنابراین این دو تا قدرت در انسان وجود داره، یک کانون فهم و درک است، یک کانون عواطف و احساسات و خشم و غضب و شوق و اینا. ایمان تقریبا همینطور، ایمان با این دومی مربوطه، بله. علم پیدا میکنه انسان، اما اگر این علم بالا رفت با انگیزه، با شوق، با محبت توأم شد میشه ایمان. خیلی ها هستن علم دارن اما این دومی ندارن، مثلا مثال که آیت الله طباطبایی میگه، بله میدانه که تریاک مضره اما هنوز انگیزه ای برای ترک نداره، احساساتی برای ترک نداره، میکشه اینا. ایمان اون علمی است که بعد از دانستن انگیزه و شور و شوق و حرکت و محبت و گاهی خوف در انسان ایجاد کنه. این مطلب که اینطوری که ایشان فرمودن بنده توضیح دادم بیشتر، در قرآن کریم هم آیاتی هست که خیلی علم داشتن پیغمبر حق ولی ایمان نداشتن. جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، درباره حضرت موسی و فرعون که قرآن کریم ذکر کرده، فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن، جاءتهم فرعون و فرعونیان را حضرت موسی با آیاتی از جانب خداوند به سوی اونها آمد، قالوا هذا سحر مبین و جهدوا بها و استیقنت انفسهم ظلما و علوا فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. اینا یقین پیدا کردن موسی درست میگه، موسی پیغمبر خداست، اما ایمان نیاوردن، جهدوا بها. بنابراین اینطور نیست که انسان هرچی را که درک کرد که واقعیت داره با اون هم ایمان داشته باشه، ایمان مرتبه بالاتری است، با اون انقیاد قلبی و اون حس و عاطفه قلبی توأم نباشه علم هست اما ایمان نیست. بله، در قرآن کریم باز مثلا ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، یهود را میگه، یهودی هایی که در مدینه زیاد بودن قبل از پیغمبر هجرت کنه به اونجا، یهودی ها خودشان گفتن اهل کتابیم، تورات داریم، ولی مردم عادی مشرک و بت‌پرست بودن. یهودی ها به اینم گفتن بین که ما منتظر یک پیغمبری هستیم مثل پیغمبر ما حضرت موسی است، مثل او خواهد آمد، کتاب آسمانی خواهد آورد، ما هم کتاب آسمانی داریم به نام تورات، اون روش ما را تقویت خواهد کرد، ما صاحبان ادیان آسمانی بر شما بت‌پرستا غالب خواهیم شد. اینطور میگفتن، اما فلما جاءهم کفروا به، پیغمبر ما که آمد و کتاب آسمانی آورد، دیدن که اینا ریاستشان به خطر میفته، موقعیتشان به خطر میفته، از راه حسد کفروا به. علمم داشتن به این که این همون پیغمبره، یجدون مکتوبان فی التورات و الانجیل، هم یهود هم نصارا، چون در تورات و انجیل صفات پیغمبر خدا بود، اینا همون صفات را در پیغمبر ما میدیدن، اما کفرو به، ایمان نیاوردن. علم داشتن که این همون پیغمبره، این واقعیت را علم داشتن، اما اون انقیاد قلبی، اون تسلیم قلبی، اون پذیرش قلبی که وجود نداشت، اینجا علم بود به حقانیت اما ایمان نبود. و لما جاء ها کتاب من عند الله مصدقا لما معهم، کتابی آمد برای یهود، کتابی آمد یعنی یهود در مقابل کتاب قرار، کتابی آمد من عند الله در مقابل یهود، این کتاب مصدقا لما معهم، کتاب قرآن مصدق تورات بود. البته این تورات فعلی تحریف شده، تورات اصلی داره میگه. و کانو من قبلی از تفتون علی الذین کفروا، قبل از این پیغمبر بیاد قرآن بیاره، اون یهود طلب فتح و پیروزی میکردن در برابر مشرکان و بت پرستان، طوری بود. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، اما پیغمبر اسلام آمد قرآن را آورد، ایمان نیاوردن، میدانستن این پیغمبر خدا همان هم است که در کتابشان است، ولی کفروا به. فلعنت الله علی الکافرین، آیه 89 از سوره بقره است، این آخری که اول خواندن، جهد و وابسته قنات انفسهم، آیه 14 از سوره نمل بود. حالا ببین چقدر قرآن در این مورد میگه، الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همون تا که فرزندان خودشان رو یهود و نصارا میشناختن، پیغمبر رو هم میشناختن، معرفت داشتن، میدونستن پیغمبر خداست و راست میگه، اما ایمان نیاوردن. این آیه، آیه 147 بود از سوره بقره باز، در سوره اعراف، الذین یجدونه و مکتوار دام فی تورات و انجیل، آیه 157 سوره اعراف، یهود نصارا میدانستن که این همان پیغمبری که در تورات انجیل مکتوبه با همان صفات و مشخصات، وقتی هم که آمد همان واقعیات را در او دیدن، علم پیدا کردن به این مطلب، اما ایمان نیاوردن. چرا؟ چون ایمان یعنی انقیاد، پذیرش توأم با اون احساس شوق و محبت، توأم با خوف و رجا، نتیجهش هم خیلی ساز اخلاص امثال اونو اینه نداشتن. بنابراین ما یک بحث اول ما در این اللهم بلغ به ایمانی اکمدل ایمان، تفاوت بین علم و ایمان و پی بردن به حقیقت ایمان بود، این یک. دوم، مطلب دوم اینه که، مطلب دوم خیلی مهمه، برای خاطر اختلافات فراوانی به وجود آمد بعد از پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. پیغمبر خدا همین اختلاف را پیش بینی می کرد، خبر می داد، نگرانی و دغدغه‌ای داشت، ولی خب اختلاف دارم. پس بنده بدونم که ایمان باید به حق باشه و صحیح باشه، معنی ایمان فهمیدیم، ولی باید به حق باشه و صحیح باشه. خب، در جلد 28 بهار، در جلد 28 بهار صفحه دوم، اول کتاب، باب افتراق الامه بعد النبی صلی الله علیه و آله علی 73 فرقتن، امت پیغمبر بعد از پیغمبر بر 73 فرقه افتراق پیدا کردن. روایات فراوانی در اینجا ذکر کرده، همه مضمون اینه که حضرت موسی امتش 71 فرقه شدن، یک فرقه به حق، 70 فرقه بر باطل. حضرت عیسی امت 72 فرقه شدن، یک فرقه به حق، 71 باطل. فرمود امت من 73 فرقه میشن، یک فرقش حق اهل نجات، بقیه فنار باطل. خب، روایت فراوان، این روایت هم از طرق ما فراوانه، هم از طرق اهل سنت هم فراوان دارن، خیلی زیاد، خیلی زیاد. در مقابل این قبیل روایت سنی آمدن و برای این خبرها ذیل درست کردن، اطره خودشان ذیل درست کردن، ذیلی که سؤال رسول الله اون فرقه ناجیه کدام است، یکیش اهل نجاته. حالا آمدن چند جور ذیل درست کردن، یکی قال اهل سنت و جماعه درست کردن برای خودشان، اهل سنت و جماعه، بله، یکی قال ما انا علیه و اصحابی الیوم، اون چی؟ اون رای که من و اصحاب من داریم. حتی بعد یاش مغرضانه به اندازه اینها به قول خودشان پیش رفتن که شیعه را نفی کردن، شیعه را نفی کردن، رافضی را نفی کردن. این سنی ها این طریق شد. برای ما بسیار لازمه که این موضوع بررسی کنیم. خب شیعیان هم از این طرف همین روایت دارن. در نقل شیعه ها این ذیلی که اونا درست کردن وجود نداره، حتی عکسش وجود داره. قال ما انا علیه، ما انا علیه و اهل بیتی، و اون چی که من و اهل بیت من دارم فرقه ناجیه اونا هستن، اهل بیت معرفی میکنه. اما راه خیلی روشنی ما داریم در برابر اینا، برای خاطر که پیغمبر خدا با توجه به همون نگرانی و دغدغه و اینها خودش معیاری برای معین کرده، و این معیار به اندازه مسلم است بین شیعه و سنی، کسی نمیتونه درباره شرط بزنه که حدیث ثقلینه. پیغمبر خدا فرموده است بینکه این تارک و بکنون ثقلین کتاب الله به عطرت اهل بیتی ما این تمسکتون به ما لن تزلو و انه ما لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. این معیار بزرگیه. تمام جاها که صحبت بشه ما همین معیار داریم. حتی یه وقت دو سال قبل از اینکه درباره این صوفیا در قم خب جریانی به وجود آمد، در اون ششتر و دیتفور دارن سنی زیادن، عده آمده بودن پیش بنده، البته اونا که در سران صوفی هم. خب تو خود صوفی، این که 73 فرقه گفته پیغمبر خدا، این اصول انشعاباته، ولی انشعابات خیلی بیش از اینه. خود صوفی 70 فرقه هم، خود صوفی 70 فرقه هم. مقدس اردبیل از الله بقامه در حدیقت و شیعه صوفی را 70 فرقه ذکر کرده. بله، آمدن میشا که شما به چه مناسبت خب صوفی ها در طول تاریخ فلان و فلان و خانقاه و کشکول و از این قبل چه دارم؟ گفتیم به این خب ما معیارهایی داریم، ما بر اساس معیار خودمان جان برمیداریم. یکی از معیارها همینه که اینی تاره کن سقلین کتاب الله و اطرت اهل بیت، روایات فراوانی از ائمه علیه مثلا علیه صوفیه داریم. خب ما تابع اهل بیتیم، قرآن و اهل بیت، حدیث هم به اندازه حدیث روشنه. حتی در بعضی چی داره که فلا تقدموه ما فتحلکو، از اهل بیت جلو نیفتید هلاک میشوید، فلا تتأخر عنه ما فتحلکو ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم. این اهل بیت اون هستن، از اونها جلو نیفتید، از اونها عقب نمانید. و دیگر این که هیچ وقتی در این فکر به چیزی برای یاد بدید، اونها اعلم منكم. این عد قرآن قرار داده شده، تا چندی که قرآن باقی است اونها هم باقی هستن، قرآن معصوم اونها هم معصوم، قرآن منزه از خطا اونها هم منزه از خطا، حتی یرد علیگر حوز خود راه بیست روشنه، را خیلی روشنه برای ما. بنابراین یکی از این معیارها حدیث ثقلینه. برای تشخیص حق از باطل در میان این اختلاف ها و افتراق های فراوان که وجود داره و وجود آمده. دیگر مثل اهل بیتی که سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. پیغمبر فرموده است مثلا اهل بیت سفینه اینو، این یک تشبیه بسیار بجا هست، چون برای اینکه انشاءالله امیدواریم در آینده ما بتوانیم در این جلسه بیشتر از احوالات علمای بزرگ هم برای اخلاق خودمان استفاده کنیم. خب موقعی که خواجه نصیرالدین طوسی آمدن به هله، خواجه نصیرالدین طوسی همراه هولاکو وارد بغداد شد. بعد خب اون روز هم بغداد دیگه حوزه علمی نبود، حوزه علمی اون طرف شده به هله مطرح شده بود. این حوزه علمی که اینجا شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و پرورشگاه اینا بود، این حوزه اون روز منقرض شده بود. اونم علتش این بود که طغرلبگ سلجوقی حمله کرد به بغداد، سنی خیلی شدیدم بود، محله کرخ بغداد شیعنشین بود و اونا رو خراب کرد، تصرف کرد و منظور شیخ طوسی غارت کرد و منبر شیخ طوسی سوزاند و کتابخانه شو آتش زد. شیخ طوسی ناچار از بغداد رفت به نجف، حوزه نجف است. حوزه نجف مدتی برقرار بود، ولی بعدا کم کم حوزه نجف افول پیدا کرد، هله ترقی کرد و اونجا خب منیانگزار اونجا ابن ادریس است و بعد محقق است و اینا و علامه اینا هم پرورش یافته حوزه هل است. خلاصه موقعی که هلاکو خان وارد بغداد شد، بغداد را فتح در سال 656 هجری قمری، خواجه نصیرالدین طوسی خیلی از خشونت اخلاقی هلاکو کاست. اگر خواجه نصیر همراه نبود، چنگیز و مغول و اینا بیشتر از اینها خرابکاری به وجود می آوردن. خلاصه خواجه نصیر فکر کرد که برای هله، برای ملاقات محقق، و اونجا اون وقت رئیس اون حوزه محقق بود، شاگردان فراوان که از جمله علامه هله، حرکت کرد رفت به هله، اما بدون خبر. بدون خبر، چون یکی از چیزهایی که ما در بحث خواهیم خواند باید بدانیم، علما هر چقدر ساده زندگی کنند، علما باید زاهد باشند. پیغمبر گرامی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، این حدیثی به خاطر بسپرید: من ازداد فی العلم رشدن ولم یزدد فی الدنیا زهدن لم یزدد من الله الا بعدن. پیغمبر فرموده هر کس در علم رشد کنه، روز به روز باید زاهدتر باشه، بی اعتنا به دنیا باشه، ساده زیستی رو برای خودش مشی زندگی قرار بده. کسی که در علم رشد پیدا کنه، در دنیا زهد نداشته باشه، لم یزدد من الله الا بعدن، قدم به قدم از خدا دور میشه. امام رضوان الله علیه که بسیار لازم است که امروز که ما بنده اولین درس اخلاق را مدتی در درس این فقیه فرزانه با فکر خلاق و روحی مواج، عارفی حماس آفرین، قهرمان میدان علم و قلم و بیان، مجاهدی توانا، فریادگری با صلابت، که واقعا با دلی وسیع‌تر از دریاها و همتی بلندتر از کوه‌های بلند، امام خمینی رضوان الله تعالی. آغازگر و پایه‌گذار و پرچمدار این انقلاب، در کلماتشان دارن که فکر نکنید شما آخوندها جلال و عظمت شما به کبکبه و دبدبه و ماشین و فلان و فلانه. هر روز که دیدید، ایشان می‌فرمایند، هر روز که دیدید که آخوندها در فکر تشریفات و کبکبه و دبدبه هستن، اون روز روز سقوط انقلابه، روز سقوط اسلامه. از اول پیغمبر خدا ائمه علیهم السلام، بعد علمای بزرگ ما، همه زندگی بسیار ساده و بی تشریفات داشتن. وقتی که آیت الله از ماه بروجردی به رحمت پروردگار پیوست، خب امام اون موقع یک استاد بسیار بزرگی و وزنه بسیار مهمی، یادم است که ما رفتیم خدمت ایشان و می‌خواستن بیان مجلس ترحیم در حی مسجد اعظم، از اون در وارد می‌شدیم بیشتر. امام یک کرد ما پشتش سه چهار نفر هستیم، فرمود کجا می‌خواد برید؟ به مجلس خط گفت برید شما، یا جلو برید یا عقب، بذارید من تنها برم و همراه من نگرد. من یادم از اون در وارد شد، نرفت اونجا تکیه بده به دیوار، اونجا نشست، نعلینش هم دست خودش بود، نشست یک فاتحه خواند و پا شد رفت. خلاصه کبکبه و دبدبه و اینها با باعث عظمت یک آخوند نیست. ما هر قدر ساده زندگی کنیم بهتر تا کار انجام بدیم، در دل مردم راه پیدا کنیم. کار ما تبلیغ است دیگه، بیان احکام خود. خلاصه خواجه نصیرالدین طوسی بدون اطلاع قبلی، بدون اطلاع قبلی خواجه نصیرالدین طوسی آمد به درس محقق. بله که قبلا بگه از بغداد میخواد، چون خواجه خیلی بزرگه. علامه حلی دربارش میگه که کان هازر رجل افضل ما لقینا و رعینا فی العلوم العقلیت و النقلیه. علامه میگه خواجه نصیر در علوم عقلی و نقلی از تمام کسانی که ما دیدیم بالاتره. اونطور محقق در اون زمان خیلی بودن. خب این خواجه بود وارد که درس محقق، محقق هم درس میگفت و باید خیلی خودتا در بگم خیلی محقق هم درس میگفتن. خب ما طلبه ها رسم اینه که در بین اشکال کنیم، یعنی چیزی بپرسیم جواب بدیم. حالا شما چیزی بفرمایید. خب ما عرض کردم که حدیث یا کلام ها من قال نبی صلی الله علیه و آله، حدیث در جلد دوم بهاره. قال نبی صلی الله علیه و آله من ازداد فی العلم رشدا ولم یزدد فی الدنیا زهدا لم یزدد من الله الا بعدا. بله خب خواجه علامه محقق درس گفتن و ایشان بالاخره در بین درس خب یک به قول ما طلبه اشکال کردن. محقق درس قبله را میگفتن، درس قبله. این عبارت گفتن که یستحب فل اهل عراق التیاسر، مستحب از اهل عراق که نماز میخوانند قدری به طرف چپ متمایل باشن. اینه گفت در شرایع هم هست، در جواهر هم هست. اینجا خواجه اشکال کرد به محقق، گفت که اگر روبه قبله وایساده به طرف چپ تمایل پیدا کنه این حرام است، اگر روبه قبله نیست به طرف چپ میخوام متمایل بشه ولی پیدا کردن قبله این واجبه. بس مستحب لا معناله، یستحب لأهل عراق التیاسر. اگر روبه قبله است الان که وایساده خب تیاسر با خواب بکنه حرام، جایز نیست. اگر روبه قبله نیست و میخواد تیاسر پیدا کنه برای قبله خب این واجب است، بس مستحب لا معناله. خواجه گفت که من القبلت الى القبله، سکته محقق. محقق که در جواب محقق در جواب گفت من القبلت الى القبله. محقق گفت که من القبلت الى القبله، خواجه دیگه ساکت شد. بله حالا بس یاد اینجا در همین ملاقات مطلب زیادی کلام وقت نداریم. خلاصه حرکت که نمیخوام برای تتم به این مطلب بخوام یه وقت عرض کنم. بلاصه ما سعی خواهیم کرد در بحث آن انشاءالله تعالی از احوال علما سرمش بگیریم. حرکت کردن از بغداد، از هله به طرف بغداد. خواجه خواست برگرده، علامه هم خدمت ایشان آمد. علامه هله نوشته در بین راه 12 تا سوال علامه از خواجه پرسید و او جواب داد. یکیشی میخوام عرض کنم، خیلی مختصرم باید بگم. اون یکی اینه که گفت که به چه دلیلی بعد از پیغمبر خدا اهل بیت زمامدار و زعمای ملت هستن؟ نمیخوام قدیر خوبی داره، ایسی دیگه بفرمایید. خواجه همینی گفت، گفت پیغمبر فرمودن که مثلا اهل بیتی که مثلا سفینت نوح من رکبها نجا من تخلف عنا غرق. این تشبیه اینه که سفینه کشتی در میان دریای پرطوفان، بعد از پیغمبر خود طوفانای فراوان به وجود آمد، اهل بیت را پیغمبر به اون کشتی تشبیه کرده، گفته در میان این طوفان ها اهل بیت مثل سفینه نوح هستند که به ساحل سلامت میرسن. علامه گفت که واقعا این جواب بسیار خوبی بود. و ما بحث دیگه حالا وقت تمام شد، انشاءالله تعالی میتونیم در جلسه آینده ادامه بدیم انشاءالله تعالی. اللهم صل علی محمد.